أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمار الدهني قال سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند هر قلب حزین و هر بنده شکوری را دوست دارد. قلب حزینی که حزنش لله تبارک و تعالی باشه. یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه. روز قیامت خدا به بنده ای از بندگانش میگوید اشکرت فلانم، آیا از فلانی تشکر کردی؟ فیقول بل شکرت که، از فلانی تشکر نکردم، از شما تشکر کردم یا رب. فیقول لم تشکرنی اذ لم تشکر. باید از اون بنده خدمتگزار تشکر می کردی. ثم قال اشکرکم لله، اشکرکم للناس، شاکرترین شما نسبت به خدا، شاکرترین شما نسبت به مردم هست. یعنی شکر از خدا رو جدای از تشکر از مردم نبینید. خب بحث پیرامون مسائل فقهی مربوطه به کرونا بود، بحثی که این روزها در رسانه هم بازار گرمی پیدا کرده، مسئله روزه و کروناست. بعضی ها شایع کردن که روزه سبب میشه آب موجود در بدن کم بشه و حلق خشک بشه و این عامل افزایش احتمال ابتلا به کرونا هست. پرسیدند که با این وضعیت باید روزه گرفت یا روزه نگرفت. دیروز خوندم، عرض می کنم که نظر پزشکان رو که پزشکان متخصص متعهد میگویند که روزه سبب افزایش مقاومت بدن هست. سومو تسهو هم معروفه، معروفی که تجربه پزشکی دیروز و تجربه پزشکی امروز اون رو تأیید میکنه. تو رسانه ها دیدم که یکی از مسئولین پزشکی کشور، چه مسئولیتی؟
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نامه‌ای نوشته به مراجع در رابطه با کرونا و روزه. با توجه به اینکه این بحث موضوعی است، ما حکم کلی رو میگیم اگر زیان داشته باشد. این رئیس فرهنگستان پزشکی که مردم هم او را میشناسند و روزگاری در این کشور وزیر بهداشتم بوده نامه‌ای نوشته به مراجع. مضمون و لب این نامه این است که روزه سبب بیماری کرونا نمی شود که بماند، بلکه سبب مقاومت بدن در برابر این ویروس. نامه طولانی است.
نامه طولانی است. در اخبار هم مطرح کردن نسبت به افراد مریضی که در یه شرایط خاصی هست اونها مستثنا هستند، ولی بقیه دلیل نمیشه که به خاطر خشکی گلو بیان روزه.
متن بطلش رو بخونید. بله صدا میرسه؟ بخون.
به نقل از باشگاه خبرگزاری جوان، سلام علیکم، با احترام، موضوع روزه‌داری در بحران ویروس کرونا در جلسه با حضور اساتید متدین دانشگاه از تخصصها و فوق تخصصهای مختلف و با مشارکت حجت الاسلام فلاح زاده رئیس مؤسسه موضوع شناسی فقهی در محل فرهنگستان علوم پزشکی مورد بحث قرار گرفت و جمع‌بندی نظرات پس از مشورت با وزیر محترم بهداشت و برخی از مسئولین محترم ستاد مبارزه با کرونا و تایید آنان به پیوست جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می شود. توضیحات پیوست نمی آورد.
بله که مضر نیست، یعنی همین اندازه مضر. این که سبب نمی شود که آدم های سالم مبتلا به ویروس کرونا بشن. البته افرادی که از پیش مرض های زمینه ای دارند، خب طبیعی است که اونها باید به پزشک مراجعه کنند، ولی این که برخی پیوند دادند کرونا رو به روزه و به کم شدن، عرض می کنم، آب موجوده در بدن و خشک شدن حلق، این درست نیست. به عبارت دیگر داریم هم موضوع را میگیم هم حکم را میگیم. خب حکم را گفتیم. فمن کان مریضا او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. اگر کسی مریض باشه یا آن که سبب مرض بشود، سبب اشتداد مرض بشود، یا سبب بشود که دیر خوب بشه، خب این نباید روزه بگیره. روزه گرفتنش نادرسته، این روزه امر نداره. خب این قلت آیه شریفه داره، فمن کانم مریضن، مطلق المرض رو داره و مرض برخواسته از سمک رو که نداره. پاسخ این است، بارها گفتیم که اطلاقات قرآنی در مقام بیان ریزکاری ها نیست. اطلاقات قرآنی مثل قانون اساسیه، در مسائل ریز نمیتوان تمسک به قانون اساسی کرد، باید رفت سراغ قوانین جزئی مصوب موضوع. روایات
شما الان می‌فرمایید اینجا قرآن قانون اساسیه، ولی خب به همین آیه قرآن در روایات اهل بیت استشهاد می‌کنم، یعنی از حالت کلی بودن اینا خارج می‌کنم.
عرض می‌کنم این کلی رو امام ریزش می‌کنه. تفسیرش میکنه. عنایت کردی؟ این کلی رو امام استناد نمیکنه. بله کلی رو استناد میکنه، اما کدوم مرض؟ مرضی که هیچ ربطی به صوم نداره. واقعا آیه اینو میگه، حتی اگر معصوم هم نفرموده بود واقعا برداشتمون این میشده. پس مرضی که صوم درش دخیل باشه. دیروز ما عرض میکنم که سه تا روایت خوندیم، که سه تا روایت هر سه سخن از این داشت که مرضی که تشخیصش با خود بیمار هست، این سه تا روایت هر سه در باب 20 ابواب و من یسه و من حسون بود، جلد 10 وسائل صفحه 219 باب 20 حدیث 3، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن شعیب. خب عن شعیب در پرانتز گذاشته شده، عن شعیب در پرانتز گذاشته شده و معلوم میشه در بعضی از نسخ هست، در بعضی از نسخ نیست. این کتاب کافی چاپ جدید 15 جلدی که با 70 نسخه تطبیق داده شده، از 3 نسخه عن شعیب رو دارد. خب درسته عن یونس عن شعیب عن محمد ابن مسلم. یونس ابن عبدالرحمن از شعیب اقرقوفی روایت نداره. یونس ابن یعقوب از شعیب اقرقوفی روایت داره. جامع الروات جلد 1 صفحه 400 عنه یونس ابن یعقوب فی تهذیب فی باب الذبح و فی باب الزیادات فی فقه الحج. شعیب اقرقوفی از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم هست، خواهرزاده ابی بصیر یحیی بن قاسم هست، از امام صادق و امام کاظم روایت داره. ثقتون عینون لهو اصلون عنه ابن ابی عمیر و حماد ابن عیسی. خب این مرد بزرگیه، ولیکن اون یونسی که روایت عرض می کنم از شعیب اقرقوفی دارد، یونس ابن عبدالرحمن نیست. می توانند عزیزانی که اهل تتبع هستند که خوشبینانم، میگویم همتون اهل تتبع هستید و تشکر میکنم از عزیزانی که به صورت مستقیم این بحث رو دنبال میکنند و نیز عزیزانی که به هر دلیلی فایل این برنامه را میبینند و نقادانه این مباحث رو میبینند. این کتابی که دست من هست، کتاب معجم رجال الحدیث جلد 21 صفحه 229، خب وقع به عنوان یونس بن عبدالرحمن فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ 200 و 63 در سند 263 حدیث واقع است. روا ان ابوالحسن و ابوالحسن الاول تا میرسه به ترتیب الفبا و محمد ابن مسلم تا آخر. پس یونس از محمد ابن مسلم روایت داره و از شعیب اقرغوفی روایت نداره و اون یونسی هم که روایت دارد از شعیب اقرغوفی یونس ابن یعقوب است و این یونسی که محمد ابن عیسی ازش روایت دارد یونس ابن عبدالرحمنه. خب درست به اصطلاح تو پرانتز گذاشتن، یعنی دقت کنید چه بسا این شعیب نباشه و واقعا هم نیست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن محمد ابن مسلم. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما حد المریض اذا نقه فی الصیام. حد مریضی که هنوز تتمه مرض رو داره، روزه بگیره یا نگیره. اگر میخواهید یادداشت بفرمایید، در صحاح اللغه هست نقه همین مرضه بلکس نقهن اذا صح و هو فی عقب علته. وقتی نقه گفته میشه که هنوز تتمه مرض رو داشته باشه. ابن عسیر در نهایه گفته نقه فه و ناقه اذا برع و افاق، وقتی خوب بشه. و کان قریب العهد بالمرض، هنوز خوب نشده داره خوب میشه. لم یرجع الیه کمال و صحتهی و قوته، خوب نشده. علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 16 صفحه 308 گفته نقه ای خرج من مرضه و بقی فیه ضعف.
مریضی تموم شده در اینجا.
همونه، دقیقا همونه. اصلا تعبیر نقه هم مال اینجاست. ولی و بقی فیه ضعفون، عزیز من خرجه را من مرض و عجیبه و بقی فیه ضعفون تتمش هست و بقی فیه ضعفون کلو و اشربو را میخونید و لا تصرفو را فراموش میکنید. و یمکن ان یقال ان نقاه ایزن بقیت من المرض، میگن فلانی هنوز نقاهت داره. نقاهت داره یعنی تتمه مرض رو داره. خب سوالش از امام این است، اگر یکی مریض است و دیگه خوب شده اما خوب نشده، بگیره روزه را یا نگیره؟ امام علیه السلام می‌فرماید که ذالک الیه هو اعلم بنفسه اذا قویه فلیصوم، اگر بدنش قوی شد و دیگر سبب نشد اون مرض بماند یا تشدید بشه یا دیرتر خوب بشه، همه این فرضها رو شامله، این طور نشد معلوم میشه قوی شده دیگه، فلیصوم. اما اگر این طور نبود روزه گرفتن واجب نیست. و روایات بعدی که در اینجا هست، بنابراین مطلق المرض سبب نیست به این که بیمار روزه نگیرد، مراد اون مرضی است که روزه درش تأثیر گذار باشد. اگر چنین بود این در حقیقت وجوب رو ثابت می کنه، دیگه چنین روزه ای امر نداره، اگر هم بگیرد بایستی که اعاده کنه، اگر هم بگیرد باید قضا کنه، اعاده که زمینه نداره باید قضا کنه. بله آقا جون،
در ما فرمودن اضافه دیگه در قضیه در مقابل مرضی که موجب ضرر هست، یه معنای دیگه است، یعنی در مقابل ضعف بدنه. میفرماد خب مریضی
ضعفی که روزه ضرر داره، روزه عامل ضعفش دیگه، قرار نیست که هر حرف بدیهی را ما یک ری کنارش بذاریم. قویه مقابل ضعفه، یعنی سبب بشه که این روزه بدنش ضعیف بشه، همونی که امروز پزشکا جواب دادن دیگه، پزشکا گفتن سبب مقاومت بدن میشه. خب ضعیفه، ضعیف میشه یعنی چی؟ یعنی روزه سبب میشه بدن از مقاومت بیفته. اینه، اگر اینطور شد روزه نگیره، اما اگر اینطور نشد که الحمدلله این ویروس کرونا چنین قدرتی رو نداره، به حمدالله این ویروس منحوس ضعیف شده و روز به روزم ضعیفتر خواهد شد. خب بنابراین حکم کلی گفته شد و موضوع را هم پزشکان گفتند، بنابراین این ویروس منحوس مانع روزگیری نیست. انشاءالله همه با افتخار قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، با افتخار به استقبال این ماه ضیافت الله خواهیم رفت. به حمد الله کشور داره به استقبال این ماه ضیافت الله می رود. معتقدم امسال باید با استقبال بیشتری به زیارت شهر الله اکبر برین، چون کشور مبتلاست. ابتلایی که الحمدلله روز به روز خبرهای خوش هست، بهبودیافتگان دارن زیاد میشن و مبتلایان دارن کم میشن، فوتیها دارن کم میشن. این بشارتی است که هست که انشاءالله با توجه بیشتر به استقبال ماه خدا بریم و انشاءالله عرض میکنم خدمت شما از خدا بخواهیم که به کلی این ویروس کنده بشه و از بین بره. چند تا نکته در این رابطه با روزه هست. یک، اگر کسی بیمار شد، این روزه تکلیف فردی است، یعنی نمی شود بگیم همه روزه بگیرند همه روزه نگیرند چون یکی مریض شده، نه، بلکه تکلیف فردی و هر روزم هست. یعنی چه هر روز هست؟ یعنی مکلف باید نگاه کنه روز اول ماه رمضان میتونه روزه بگیره یا نمیتونه. اگر نمیتواند، بیماری سبب شده است که مانع گرفتن روزش باشه، اون چارچوبه بیماری مرخص افطار هست، اون روز اول باید بخوره. این مسئله رو برای چی میگم؟ برای این میگم که بعضی ها میگن ما روزه هامونو میخوریم، روزهای عزیز روزه میگیریم، یعنی روز 19، روز 20، 21، 22، دهه آخر. این کار حرامه. اگر عالماً آمدن انجام بشه، هم قضا داره هم کفاره، جریمه 60 روز، بلکه باید هر روزش رو حساب کرد. روز اول نمیتواند نگیره، روز دوم میتواند بگیره، روز 18 میتواند بگیرد، روز 19 نمیتواند نگیرد، روز 20 میتواند بگیرد، روز 21 نمیتواند نگیرد. این مسئله که قصه فردیه، هر کسی باید شرایط خودشو ببینه.
از الان صبح دیگه چیزی میتونه
بخوره یا انصاف
داشته
باشه
تا مثلا یه
مرحله ای
که احساس
بکنه
دیگه توان روزه گرفتن و فرزند نداره؟
روزه یک مجموعه است. این اسمش روزه یک کله گنجشکی است. روزه یک مجموعه است. اگر او خود پزشک است یا پزشک بهش گفته نمیتونی بگیری، باید نگیره دیگه، از اول صبح هم تکلیف بشه. این پس بنابراین روزه واجب است بر مکلف، چه بر دیگران واجب باشه چه بر دیگران واجب نباشه. دو، هر روز حساب خودش رو داره. سه، اگر بیم داشته باشه که با روزه گرفتن ولو با اتخاذ همه تدابیر احتیاطی پیشگیرانه باز میترسد به کرونا مبتلا بشه، وجوب هر روزی که میترسه در صورت روزه گرفتن به این بیماری مبتلا بشه از او ساخته. البته ترس عقلایی. چرا میگم ترس عقلایی؟ این رئیس محترم فرهنگستان پزشکی میگه متخصصان و فوق تخصص ها جمع شدن و گفتند که روزه سبب بیماری کرونا نمیشه. پس بنابراین اگر کسی از پیش خودش غیر متخصصانه یه حرفی زد، این حرفش قابل اعتنا نیست و مجوز افطار روزه نمیشه. اگر مسئله سوم، چهارم، اگر بتونه با موندن در خونه عدم اختلاط نزدیک با دیگران یا استفاده از ماسک و دستکش و رعایت موارد ضد عفونی بیسته در مقابل این ویروس و یا اگر سختی هم به وجود میاد، سختی غیر قابل تحملی مثل سرماخوردگی‌های دیگر، مثل سرماخوردگی‌های دیگر، اینجا وجوب روزه ازش ساقط نمیشه. اگر میتونه تو خونه بمانه، اگر میتونه با رعایت موارد بهداشتی خودش رو سالم نگه داره. این چهار. پنجم عرض می کنم که این که بگن پزشکان میگن باید مداوم آب و مایعات رو بخورید برای جلوگیری از کاهش آب موجود در بدن، خشک شدن حلق، اینها عامل ابتلا به کرونا است، این توجیه سقوط وجوب روزه نمی شود مگر آنکه در افراد خاصی دکتر متدین متعهد بیاد و چنین نظری بده. همینها هم اگر می توانند از طریق ماندن در خانه یا راه‌های دیگر روزه بدارند و لطمه‌ای به زندگیشان نمی‌خوره، باید در خانه بمانند و روزه را بگیرند، هم با این ماندن خودشون را از خطر برهانند و هم عرض می کنم که روزه شرعی خودشون رو بگیرند. اما اگر امکان تعطیلی شغل براشون نیست و نمی توانند اقداماتی اتخاذ کنند که اونها رو از ابتلا حفظ کنه، اگر این چنین نیست، هیچ چاره ای هم نیست و میبینند باید برن سر شغلشون و احتمال عقلایی ابتلاشون هم هست با روزه گرفتن، اگر روزه نگیرن مبتلا نمیشن. اگر روزه بگیرن مبتلا میشن. خب من خواهش میکنم حرفها با دقت گوش بشه که خدای ناکرده راه برای روزه‌خواری باز نشه. تمام جوانب اگر هیچ راهی باقی نمونده و دکتر میگه احتمال عقلایی هم هست، اینجا روزه ساقطه. منتها همینها هم حق ندارن علنی روزه بخورن. علنی در ملأ عام افطار کنند. آن چه که حرف من هست با الهام از فقه آل البیت تنها با عذر واقعی شرعی می توانند افطار کنند، نه عذر ساختگی، نه عذر توهمی. عذر واقعی حقیقی پزشک متخصص گفته تو بیماری زمینه ای داری، اگر روزه بگیری این بیماری زمینه ای به شما آسیب میرساند. و با تمام خصوصیاتی که گفتیم، نمیتونه تو خونه بنشینه، نمیتونه سر کار نره، هیچ راهی برای او باقی نمیماند، با تمام جوانب و روزم براش ضرر داره. در این صورت وجوب روزه اسقاط میشه. به این ترتیب نماز و روزه و حج و زکات و خمس را هم آیا می شود برای مبارزه با کرونا به کار برد؟ اجمالاً جواب دادیم خمس را من به یده الخمس، آن کسی که حکم خمس به دست اوست حاکم یا اون مرجع تقلید، باید اجازه بده. از پیش خود حق اجازه، حق مصرف ندارند. خوشبختانه دیدم که مراجع معظم تقلید هر کدوم برخی نصف برخی کمتر اجازه دادند که صرف مبارزه با این ویروس منحوس بشه. اینا احکام تکلیفی بود که به فضل خدا بیان کردیم.
از موقوفات میشه استفاده کنیم. فرضاً مسجدی که موقوفات زیادی داره و به عبارتی سرمایه زیادی هم دست مسجد هست، از این موقوفاتش میتونه در
مورد داره. هر موردی که واقف گفته حق خرج دارن. الوقوفو علا حسب ما یوقفها اهلها، گفتن تو خانه قاضی گردو زیاده اما حساب داره، این مسجد خیلی درآمد داره، اما آقای واقف مشخص کرده درآمدهای این مسجد کجا صرف میشه. اگر تطبیق کرد بر نیات واقف یجوز و الا لاید. نه خیر، اونجا حاکم هم دخالت نمی کنه. اون مونه حساب عرض می کنم که حکم حاکم در موارد ضروری و امثال ذکر اونا جداست، اما ادبیات امام و مقام معظم رهبری در مورد موقوفات عدم دخالت بوده و هست. خب ما باید دیگه از احکام تکلیفی بیرون بریم و مسائل وضعیه را بحث کنیم. اولا اصل قرنطینه و مشروعیت قرنطینه امثال ذلک باید بحث بشه. ثانیاً هنوز یه حکم تکلیفی دیگری باقی مونده، مسئله عرض میکنم الکل هست، نجاست و طهارت الکلی که در ضد عفونی ازش استفاده میشه، فتوای امام جوازش هست، اینو بحث کنیم. قرنطینه را بحث کنیم. احتکار رو، احتکار اموال مایحتاج که خوشبختانه الان از بس فناوران داخلی و ما و این رزمایش عمومی به وجود آورده، دیگه جایی برای محتکران باقی نمونده، ولی بحثشو باید مطرح کنیم ان شاء الله این هفته آینده که هفته پایانی ماه شعبان هست، این مباحث رو پی میگیریم. به امید خدا دیگر ماه رمضان این ساعت میشه دمدم افطار، یک ساعت مونده به افطار. ان شاء الله با نظر شما دوستان ساعت 10 شب میریم تو بحث تفسیر قرآن، تفسیر موضوعی. اکثر شما خوبان گفتید تفسیر موضوعی، اما استقبال میکنم از نظرات شما چه بحثی باشه. ببینید آقا جون، بحث طلبگی با بحث منبر متفاوته. موضوعی را پیشنهاد بدید که زمینه مطالعهش برای شما باشه، موضوع درسی باشه، مثل همین بحث فقهی ان قلت و قلت داشته باشید، ایراد بگیرید، نقد عالمانه باشه. دنبال چنین موضوعی هستم. هنوز من نرسیدم و هنوز یک هفته باقی است. انشاءالله باور دارم که پیشنهادات سازنده شما در موضوع هم مفید خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.